در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها سلام میگم به همه شما بیننده های خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خداوند متعال سایه سرتون. با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم تا لحظات دقایقی رو انشالله در کنار شما باشیم. خواهش میکنم تا پایان همراه ما باشید. جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی نقویان مهمان برنامه امروز ما هستند. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و دوستان و همکاران عزیز و ارجمندتون و به ویژه بینندگان نازنینتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستیم.
حال شریف خوبه ان شاء
الله.
الحمدلله. ما ان شاء الله امروز به بحث حقوق در راستای همون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خواهیم پرداخت و به حق پام میرسیم که انشاءالله حاجی نقویان با بیان شیوا و شیرینشون ما رو مستفیض خواهند کرد. اما دو تا سوال از هفته گذشته مونده، من اجازه میخوام از حاجی نقویان اگر امکانش هست به این دو تا سوال پاسخ بدن، بعد انشاءالله برسیم به بحث حقوق. اولین سوال رو بیننده عزیز پرسیدند و گفتن که حاجی نقویان در جلسه قبل گفتن مهمانی تا 3 روز می باشد و بعد از آن صدقه است. میخواستم بدونم ماها که راهمون دوره و برای دیدن پدر و مادر باید 10 یا 15 روز در خانه اونها بمانیم، آیا موندن ما هم مصداق صدقه هست یا خیر؟ پاسخ این سوال رو لطفا کوتاه بفرمایید تو سال بعد بپرسید.
ظاهرا از این جهت فرق نمی کنه آدم کجا بره. بله، اگر یه جای حکم خونه خود آدمو داره، مثلا پدر و مادر خدا میخوان مثلا بچه هاشون بیان بیشتر پیششون بمونن، یا فرض بفرمایید بچه ها دوست دارن گاهی پدر و مادر بیان خونشون، دیگه اونجا هی نمیگه بابا شما تا کی هستین، بلیت برگشتشون رو کی بگیرم. اتفاقا پدر و مادر میخواد بره، بچه ها ناراحتن، نگرانن. نه، اون رو عرض میکنم، مهمونی های مرسوم، مهمونی که بالاخره برادر میاد خونه برادر، بالاخره مهمونه، عمه میاد خونه برادرزاده، برادرزاده میره خونه اینا، عمو، دختر خاله میاد خونه پسر خاله و بالعکس، یا گاهی فامیل های دورتر، گاهی مثلا فامیل نیست، آشناست، محلیه، به خصوص
وقتی که مثلا میزبان معذب میشه.
بله، و این گفتن حتی معذبم نشه، بعد خب الحمدلله آخه یه کسی یه وقتی میومد خونه یه کسی بعد این آقا هم یه غذای حاضری درست میکرد صابخونه. اون مهمون که خیلی وقتا هم ناخونده میومد، آقا خوشم میاد که دیگه به خلاصه گرفتاری نمیافتین، همینچی دمده از هرچی هست آماده میکنین. از این جهت من راحتم که خیلی موقع هم خندید گفت که مثلا شما خیال میکنیم ما الان هر وقت شما تشریف میارین 5 تا تخم مرغ براتون نیمرو میکنیم، اگه یه مرغ درست کنیم شما چقدر مرغ میخوری، ارزونتر از تخم مرغ در میاد. ببین اینجوری نیست که اون نمیدونم چقدر، بالاخره یه غریبه تو خونه آدم، آدم رو معذب میکنه، آدم رو نگران میکنه، آدم رو
میکنه.
بله، مثلا یه کسی فرض میخواست بخوابه تا کی، این هست مجبور بلند شه، باید میخواست میگه ما هم نون بیات دیشب خودمون میخوردیم، شما بودیم من مجبور شدم برم نون گرم براتون بگیرم.
بله.
خب اینا رو ما گاهی توجه نمیکنیم. این هست که بله، اگر اون جایی که صاحبخونه اینقدر با مهمون یکی ان که مثلا مثل خونه خودمه، مثل پدر و فرزند، فرزند و پدر و مادر. اونجاها نه، اونجاها دیگه طرفم به خصوص این که اگر مهمان، چون سوال اگه یادتون باشه اون خواهرمون یا اون برادری که پرسیدن گفتن خیلی ما به گرفتاری میافتیم. طرف مثلا گاهی بعضی مهمونا اینقدر خود پیش خود حسابن، بلند میشه میگه من خودم غذا رو آماده میکنم، ظرفا رو ما میشوریم، اصلا گاهی صابون حس میکنه چقدر مهمون اومده ما راحت تر شدیم، ما راحت میشیم فیلممون رو میبینیم، ظرفا رو اینا بیچاره دارن میشورن. بعضی مهمونا دیگه این حسابگری ها رو ندارن، اونجا فقط لم میده باید براش بیارن. خب این یه خورده دیگه
خیلی خوب
کم انصافیه.
یه وقتی هم فکر میکنم اوجو اگر مثلا خونه پدر و مادر میریم و در واقع یکی میشن مهمان و میزبان، خودمون هم پاشیم کمکی بکنیم. بله دستی رو جیب ببریم. خیلی خوب. شما در جلسه قبل خیلی از ثواب خانه‌داری زنان و کمک اونها به همسرانشون گفتید. میخواستم بدونم که من که دختر 27 ساله هستم و هنوز ازدواج نکردم، آیا خانه‌داری من هم که کمکی برای مادر و خانواده هم هست به اندازه اونها ثواب داره یا اصلا ثواب دارد یا ندارد؟
نمیدونم این حکایت رو خدمت شما و بینندگان عرض کردم یا نه، چون اون دو سه جلسه پیش من یه حکایتی گفتم، شما هم خیلی بزرگوارانه چیزی نفرمودی با اینکه تکراری بود ظاهر. بعد یه بیننده یه پیامک داد که حاج آقا قربونت اینقدر حکایت های تکراری نگو که منم البته جوابشون دادم که قربونت شما بالاخره یه خورده دندون رو جگر بذار، ما برنامه‌های ما جوریست که خیلی وقتا مخاطبان جدید داریم، ضمن اینکه بالاخره فبعی یا آلای ربکما تو کذبون هم تو قرآن تکرار شده و شما یه خورده حرفای تکراری ما رو بفهم. شما یه گل رو تکراری چند بار بو میکنین دیگه، یه میخم باید تکراری با چکشوش بکوبی تا محکم بشه تو دیوار. حکایت اینه که یه کودکی بچه‌ای مثلا بچه 15 ساله‌ای 12 ساله‌ای برای مامانش نوشت که مامان امروز گفتی نون بخر، نون خریدم 100 تومن، ماشین بابارم شستم 200 تومن، اون داداش کوچولورم 2 ساعت نگه داشتم اینم 150 تومن، گفتی ریاضی هم اگه 19 اون میگیری 20 گرفتم اونم 200 تومن، جمع کل 700 تومن رد کن بیاد. این مادر نازنینم پشت اون برگه براش نوشت که پسر عزیزم مامان فدات بشه، 9 ماه تو رو تو حملم داشتم که نمیدونی چقدر سخت بود، رایگان و مجانی، درد زایمان تو که تویی، بابات هم نمیدونه یعنی چی، اونم رایگان و مجانی، اینقدر شبها کنار بسترت بیدار موندم تا تو بخوابی، اونم رایگان و مجانی، یه شبم نصفه های شب اسهال استفراغ گرفته بودی، بردیمت بیمارستان و تا صبح من و پدر گرفتار بودیم، اون خسته و مونده صبح رفت سر کار، منم اینقدر کنار بسترت نشستم و اینقدر ازت پرستاری کردم تا یه کمی حال جا اومد، اونم رایگان و مجانی، جمع کل اونم رایگان و مجانی بفرمایید. وقتی بچه اونو خوند خیلی خجالت کشید. به این خواهر عزیزمون عرض میکنم بله اگر شما هم در خونه کاری بکنید مطمئن باشید اجر و ارزش فراوانی داره، ولی یادمون باشه که پدر و مادر اینقدر برای ما زحمت کشیدن که ما هر کاری هم بکنیم جبران حتی بعضی از زحمات اونها هم نمیشه و یه وقتی نباید که خودمون رو طلبکار اونها بدونیم. ما هر کاری بکنیم آخرش بدهکار اونها هستیم. همین امام سجادی که ما رساله حقوقش و این جلسه ها میخونیم در حالاتش داره که یه وقتی یک سینی غذا آورده بودن با مادر مکرمشون میل کنن، امام سجاد یک خورده غذا رو ریختن توی بشقابی برای خودشون مثل که بعد پرسیدن که آقا فهمون میترسم من یه لقمه رو در نظر بگیرم بردارم تو اون ظرف مشترک، مادرم هم بخواد همون لقمه رو برداره و این بیادبی باشه. اینجا کنار یه گوشه کشیدم توی ظرف دیگه که یه چنین جسارتی به مادر نشه. اونها چگونه مادرداری میکردن؟
مهاجب. خیلی خوب حاجو نقبیان، خیلی ها تو پیامک هامون و تو ایمیل ها و گهگاهی ما رو میبینن گفتن حتما تو برنامه برام دعا بکنید، مخصوصا دختر خانم ها و آقا پسرهایی که موقعیت ازدواج تا به حال براشون پیش نیومده. من خواهش میکنم اینجا و همینطور بیمارانی که شاید محتاج دعای ما هستند، خواهش میکنم از جای نقبیان که دعا بکنند و بیننده های خوبمون آمین بگن.
ما در آستانه ولادت پیامبر هستیم و هفته وحدت دو تا دعا میکنیم. یه دعا که خداوند به ما اون عقل، اون تدبیر، اون فهم، اون بصیرت رو که بتونیم زندگیمون رو درست تنظیم بکنیم و ترتیب بدیم. امیرالمومنین فرمود سوء و تدبیر سبب و تدمیر اگه کسی تو زندگیش تدبیر درستی نباشه، بعد این زندگی بمباردمان میشه، ویران میشه، کن فیکون میشه. یعنی این دیگه تقصیر قضا و قدر و خواست خدا نیست. یه دختر خانومی که تو سن 18، 19، 20، 21، 22 خواستگاران خوبی داشته، به هر بهانه یکی رو رد کرده، حالا شده 30 سال. ولی حالا یه لیسانس گرفته مثلا، اون موقع تازه دیپلم بود، ولی میبینه با این لیسانسش یه همسر خوبی، آهنربای جذب همسر نبوده این لیسانس. ولی حالا یه کاری هم مثلا داره، یا حالا یه پرستیژی هم پیدا کرده. ولی اونی که خلای اصلی زندگیش همچنان خالیه. و حالا آه میکشه، ای کاش. حتی گاهی من تو بعضی از آشناهای خودم سراغ دارم، خواستگاران خوبی اومده بوده سراغ این دختر. نه شاید. حالا من درس باید بخونم و حالا دانشگاه برم و حالا چنین و حالا فوق لیسانس هم بگیرم.
فکر میکنم که شاید
حالا یا گاهی پدر مادرها بعضی وقتا کم عقلی میکنن، نه این پسره مادرش دیپلمه است، ما تو خانوادهمون کمتر از لیسانس نداریم، میخوام کنه فقط لیسانسه که علامت حاکم بزرگه، همه باید در مقابلش خم شن. نه خیلی اتفاقای دیگه هست. بله یه بخشش هم البته قضا و قدر الهی و امتحانات خداییه که دعای دومون این است که خداوند برکاتش رو بر ما و ملت ما نازل بفرمایید.
انشاءالله. خیلی خوب، در ادامه بحثمون ذیل بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، بعد از اینکه آقای نقویان نکاتی رو در مورد حق چشم فرمودند، امروز به حق پا میرسیم که انشاءالله حق پا رو هم بشناسیم و شاکره نعمت بزرگ الهی باشیم. ما خدمتتون هستیم.
شما بس
بله بخونم. چشم.
قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفرمایند که و اما حق رجلک، حق پاهات اینه که فان لا تمشی بهما الى ما لا یحل لک، با آنها به سوی اون چه که بر تو روانیست نری. ولا تجعلهما متیت کف طریق المستخفت به اهلها فیها، و اونها رو مرکب گردش و حرکت در راهی که موجب استخفاف و سبکی راه روی اونه قرار ندی. و اینها حاملت و که و سالکتون بک مسلکت دین و سبق لک، چرا که باید به وسیله اون در مسیر دین گام برداری و پیشی بگیری و سبقت بگیری. ولا قوت الا بالله فبهما تقف على الصراط، و باید بر این دو پا بر پل صراط بایستی. فنظر، پس مراقب باش، ان لا تزل بک فتردا فی النار، مراقب باش که تو رو نلغزونه و در آتش نیفکنه. خدمتتون هستیم آقای نقویان.
بله این رو باید مقدمتا عرض بکنیم که یه وسیله به نام پا همه انسان ها و حیوان ها داره. در این که ما پا داریم، حیوان ها هم پا دارن، مشترکیم دیگه. اونا هم با پا حرکت میکنن، ما هم حرکت میکنیم. این یک نکته که پا وسیله حرکته. متیت و که متیه عرب به مرکب میگه متیه. فبئس امام سجاد در دعای ابو حمزه داره، فبئس المتیت اللتم تتت نفسی من هواها. ببخشید به نظرم امیرالمومنین تو دعای صباح اینو میفرماد. بد مرکبی بود نفس من که منو به جاهای بد بد برد، این هواپیما منو یه جای خوبی فرود نیاورد. این پا وسیله حرکت، اول باید انسان حرکت داشته باشه. به تعبیر مولوی گفت درخت اگر متحرک بودی ز جای به جای، نه جور اره کشیدی و نه جفای تبر. این که با تبر میان به سراغ درخت، چون یه جا ساکنه. آدم هایی که تنبلن، ساکنن، آیه یأس میخونن، این زنه بیچاره میگه خب بلندش برو سر یه کاری، میگه کو کار خانم، الان لیسانساش بیکارم، فوق لیسانسا الان پشت در مونده، من که دیپلم بیشتر ندارم. خب این آدم واقعا آخه با تبر میان سراغش. بعدم که تیکه تیکه کردن این درخت رو، اون وقت با میخ و چکش انقدر تو کلش میزنن تا یه صندلی ازش درست کنن، اگه به درد بخوره هر کس و ناکس روش میشین. الان من و شما که بزرگوارین، من در این صندلی نشستم. ولذا این یک فرمول که حضرت میگه باید با این پا حرکت بکنی. منتها این خیلی نیست تو این مطلب، اگرچه یک اشاره به قول ما طلبه ها اشارت و مایی هست، یک اشاره کوچولویی هست، اما اونی که اصل قصه است جهت حرکته. کدوم طرف با این پا بری، کجا بری و کجا نری. کجا این پا ترمز قوی داشته باشه. ABS ما باید به پاهمون وحس کنیم. میدونیم دیگه الان بعضی پاها خیلی تون رو هم متاسفانه. و گاز ماشین هم همین دیگه با پا گاز میدیم دیگه. بندگان خدا دوستان جانباز ما یا عزیزان معلول ما هستن که با دستشون کار پا رو انجام میدن. و الا پا هست که وسیله هم گاز هم کلاج هم ترمز گرفتن. و حضرت اینجا جمله زیبایی دارن که اینجا ما فرق ما میشه با حیوانا. حیوانا هم حرکت دارن ما میداریم، اما حیوان جهت نمیفهمه. هر جا بوی یه علفی بیاد جناب گوساله میره. امام سجاد میگه تو اینجوری نباش. غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز جز جانی که شد در آدمی، هست جانی در نبی و در ولی. میگه تو از این پا درست کار بکش، هر جا تو رو نبره، تو هر مجلسی تو رو ننشونه، به هر مسیری تو رو نکشونه. ببینید، و اما حق رجلیک، اما حق دوتا پای تو، هر دو رم میاره حضرت که مثل دوتا بال باید ازش استفاده کنی. فانلا تمشیه به هما، مواظب باش تو رو نبره. تمشیه به هما یعنی درسته مغز دستور میده، ولی پا این فرمان رو اطاعت میکنه دیگه. تو با مغزت پا تو کنترل کن. پا گاهی میخواد بره دیگه. حالا بعد یه مثالای عرض میکنم. ببین کجا نکشونه تو رو. الا ما لا یحل لک، جایی که برات حلال نیست. پس معلومه آقا ما دو جا داریم در این عالم، یه جاهای حلال یه جاهای حرام، یه جاهای شایسته یه جای ناشایست. یه مجلسی تو میری، خود حضرت میگه ولا تجعل همامتیتك في الطريق المستخفه به اهلها، نمیگه مستخفه بک، میگه اون راهی که هر کی تو این راه رفت خار و ذلیل شد. الان دو روزه جلوی چشم ما عکس آقای حسنی مبارک رو کشیدن پایین، درسته؟
بله.
هر کی تو این مسیر ظلم به ملتش رفت، یه روز عکسش رو میارن پایین، درست شد؟ دیگه مهم نیست محمد رضا پهلوی رفته باشه، حسنی مبارک رفته باشه، صدام رفته باشه، هر کی رفته باشه، ظلم، راه ظلم پایین میاره آدم رو، پایین میکشون آدم رو.
تو
فرق نمیگی نه ما حواسمون هست، ما مثلا یک وزارت اطلاعاتمون خیلی قوی تره، ما ساواکمون چنین تره. نه ایسه خدا، مگه اینا ساواک نداشتن؟ مگه اینا آمریکا حامیشون نبود؟ مگه CIA برای اینا اطلاعات درست نمیکرد؟ مگه کاگبه و نمیدونم موساد اسرائیل در خدمت اینا نبود؟ بیمه بالاخره پایین اومد. تو هر مجلسی که هر کسی رفت اونجا حقیر شد تو نرو. ببین الان بعضی خیابونا ورود ممنوعه دیگه، پلیس میزنه ورود ممنوع، استوب میزنن، علامت توقف مثلا میزنن یا علامتایی که تو رانندگی هست ورود ممنوعه. این ماشین نباید بره دیگه. اگه رفت چی میشه؟ اگه رفت چی؟ اگه پلیسی اون ور اینو گرفت جریمهش میکنه. و امام سجاد اینجا نمیگه تو بگو من جریمه رو میدم، نه، تو اصلا اول خفیف میشی، خار میشی، بعد جریمه میدی.
وقتی خطرناک هم هست اصلا،
مشکل دو تا خطر. یه خطر اینه که تو اونجا به هر کی بزنی چه تو مقصر باشی چه اون، تو مقصری، تو رو جریمه میکنن. ثانی اصلا به کسی هم نزنی، یه پلیسی اونجا تو رو بگیره یه ها، اول یه نگاهی بهت میکنه آقا چرا ورود ممنوع میای؟ حاج آقا شما دیگه چرا؟ یعنی وقتی من یه جای پلیس بهم میگه حاج آقا تو دیگه چرا، من اونجا میخوام زمین واشه من برم داخل. گاهی هم میگه حاج آقا بفرمایید، خواهش میکنم، شما مجازین. این از صد تا فحش بدتر برای آدم، درسته؟ توی مهمونی های خواهر من برادر من یه جایی نریم تحویلمون نمیگیرن برای حالا میریم ببینیم چی میشه. نه اگه میدونی یه جایی سبکت میشمارن، آدم حسابت نمیکنن، توجه بد نمیشه، باید بری اونجا. ما بچه بودیم آقا، مستأجر یک خانواده‌ای بودیم در شهری که نمیگم اصفهان بود، و یک صاحبخانه هم داشتیم نمیگم شیرازی بود، مجبورم چون الان دیگه سالها گذشته بعضیشون هم به رحمت خدا رفتن و منظورم به این شهرها نیست. بچه بودیم، تلویزیون مراد برقی میداد، شما یادتون نیست آقای شریعتی، ولی بزرگانی که پای تلویزیون هستن یادشون هست. یه سریال خوبی بود، خنده‌داری بود، شبیه مثلا خیلی از سریالایی که امروز میدن که گاهی یه ریال هم نمیارزه، جهت اطلاع سازمان محترم صدا و سیما. ما من و برادرم دوست داشتیم دیگه، جعبه جادویی بود، میرفتیم آقا گاهی سردم بود، اینا خدا خیر داده نمیکردن مثلا ما رو برن که خود کنار بخاری، میرفتیم گوشه مینشستیم عین این ایتام بغداد که مثلا اینو نگاه کنیم، دریغ از یه لیوان آب دست ما بده. الان که یادم میاد واقعا میلرزه بدنم. مادر من خدا حفظش کنه میگفت چرا میرین، چرا آدم حسابتون نمیکنن میرین، ما بچه بودیم. الانم همینه، الانم خیال میکنن بعضیا بزرگ شدن، یکی میگه آقا شما هم این کارو به من یه امضا بکن، میگم خواهر من امضا کنم، امضا من نمیخونه طرف، این مچاله میکنه میذاره تو سطل آشغال، من میتونم به خاطر دل تو اینو، ولی وقتی امضای خونده نمیشه ارزش براش قائل نمیشه طرف، من هرگز سرم به اون امضا رو نمیکنم. جای امضا میکنم که امام حسین علیه السلام روز عاشورا فرمود من عزت هم رو سرم گذاشتم، شما در واقع از دست من بیعت نمیخواین، عزت منو میخواین بگیرین. گفتن پس سرتو میگیریم، گفت بگیریم. وقتی اون شاعر چقدر زیبا گفت، وقتی سر حضرت افرون نیزه، گفت آقا هر سری که به نیزه نمیره، تو با این سر به نیزه رفتن در واقع سر بلندتر شدی، تا زنده بودی سر در کنار این انسانهای ظالم خم نکردی، حالا هم که شهید شدی سرت رفت بالاتر، عزیمت هر کی بخواد به سر شما نگاه کنه خودش سر بلند میشه. علوون فی الحیات و فی المماتی لعمری ذاک احد المحکماتی. گفت تو هم چه در زمان حیاتت چه در زمان شهادتت بزرگ بودی، از این سر به نیزه رفتنت معلومه که خیلی بزرگی. درسته؟ اینو امام سجاد داره ما میگه، میگه این پا رو یک پری قرار نده که هر جا تو رو بکشونه، هر لانه ای تو رو پرواز
مراقبش باش،
مراقب باش. در اینو لا تجعلهما، قرار نده متیتک فی طریق المستخفت به اهلها، و این استخفاف، این خارش کردن آدم ها، این شما میبینیم مثلا خواهرات خانوم تو تحویل نمیگیرن، حالا یا بیا این خواهرها رو درست کن که شما برای چی زن منو تحویل نمیگیرین، چون حالا یه خورده مثلا این پرستیژ شما رو نداره، زن من چادر سرشه شما یه پوشش دیگه دارین، یا شما چادری هستین زن من یه پوششه، اون یه بحث دیگه است، قاطی نشه بحثا. ما تو خانواده باید همو تحویل بگیریم، محبت داشته باشیم، مهربون باشیم با هم. یک بار از زبون ما در رفت تو همین برنامه گفتیم که اونی که تو خونه اهل محبت و کار و تلاشه خدا به او بیشتر توجه میکنه، ولی اون که مختصر بعد حجابیا یه جایی داشته باشه، در مقابل اون خانومی که نه خیلی به چادر و چاقچولش میرسه اما تو خونه مثل دیکتاتورها برخورد میکنه، خدا به اون زن بیشتر عنایت داره. 10 تا پیامه که آقا شما چرا به حجاب بی توجهی کردین، آقا والا بلا ما خود اون طرفدار حجابیم، ما به همه
بحث دیگه،
این یه بحث قاطی چرا میکنین. این من نمیگم زن بی حجاب باشه و اون کارو بکنه، میگم اگر ما ترازو دیگه، قرآن میگه و وضع الموازین القسط لیوم القیامه، ما ترازو میذاریم میکشیم اعمال خوبتون و اعمال بدتون رو، گاهی وقتی میکشیم میبینیم یه اعمال خوب از بعضی از اعمال دیگه که ما خیال میکنیم اونا خوبه خیلی سنگین وزن تره. مهربونی و محبت و خوش اخلاقی و تحمل خیلی ارزش بالاتر این که یه سری فقط آدم نماز بخونه و فقط
همه چی سر جای خودش،
همه چی سر جای خودش، در عینی که همه چی سر جای خودشه بعضی هم ارزش بیشتری داره، نمرش ضریب داره به قول امروزی ها، بعضی نمره ها رو خدا ضریب بهش میده. اینه که الان هم داریم همینه میگیم، بعضی از شما یا خواهرات رو درست کن که وقتی خانومت میره اونجا بهش، زن بیچاره رو نکشون یه جایی برای که استخفافش کنن، متلک بهش بگن، اذیتش کنن، ناراحت بشه، نه دیگه خونه خواهر من باید بیای، نه اول به خواهرت بگو چرا به زن من احترام نذاشتین، چرا به عروس ما رو تحویل نگرفتین، چرا به دوماد ما بی توجهی کردین. یه خانم پریروز زنگ زد که شوهر من هر وقت میاد خونه ما پدر مادر من یه چیزی بهش میگن، خوب نیست دیگه. این تا اینجا. حالا
بله خیلی خوب، بعد حتی در ادامه وظیفه پا رو میگن که چی کار باید بکنیم، کجا باید باش بریم، ولی ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم. حاجی نقویان، امروز تلاوت آیات قرآن رو داریم، صفحه 141 کتاب آسمانیمون، آیات 102 تا 110 سوره مبارکه انعام با هم تلاوت میکنیم، باز میگریم با احترام با برنامه سمت خدا از شبکه سیسی ما به اتفاق حاجی نقویان همراه شما خواهش میکنیم.
صلي على النبي وآله الأطهار اللهم صلي على النبي وآله
بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. به رسم هر روز یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشالله برمیگردیم به بحثمون. باز هم سوال داریم که انشالله از محضر نقدان خواهم پرسید. بفرمایید.
بله، در سومین آیه این سوره، این صفحه مبارکه، خدا میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم. میگه ای مردم، اینی که ما برای شما فرستادیم باعث میشه چشماتون باز بشه، بصیرت به شما داده بشه، چیزی که امروز هم خیلی ما بهش نیاز داریم خوشبختانه. بعد میفرماد فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. پس هر کس چشمشو باز کرد، جلو پا شدید، کار درستی کرد، به نفع خودش کار کرده. شما خیال نکن اگه خدمتی به کسی کردی، خب یه پولی از تو کم شد، به جیب اون آقا اضافه شد. نه، به نفع خودت، در واقع پول تو جیب خودت گذاشتی. هر کیم کورکورانه را رفت و علیه خودش کار کرده. و ما انا علیکم به حفیظ، من برای شما نگهبان نذاشتم که به زور سر شما رو بچرخونم به راه. نه، سر رو بهت دادم، سر میچرخه، چشمم دادم که ببینه، ببین و بچرخون. پیغمبر ما به زور سر کسی رو نمیگیره به یه راهی بچرخونه، فقط بهش بصیرت میده، میگه این راهه و این چاهه. و به قول سعدی، راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا هر کسی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش.
خیلی خوب، بسیار متشکرم و سپاسگزارم. انشالله با بصیرت مسیرمون رو انتخاب بکنیم و با چشم دل ببینیم. من میخوام یک سوال بپرسم. 20303 شماره پیامک ماست، سمت خود @irib.ir هم آدرس ایمیل ماست. ضمن اینکه این نکته رو هم یادآوری بکنم، بعضی از دوستان عزیزمون گفتن که ما می‌خوایم فایل‌های صوتی برنامه رو داشته باشیم، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا 3.ir. آقای نقویان، سوالی یکی از بیننده‌های خوبمون پرسیدن و اون هم اینه، گفتن که این که من در خانه مبل و وسایل دکوری یا ظرف‌های شیک ندارم، آیا آدم تنبلی هستم؟ حالا گفتن که چرا این سوال رو پرسیدن. گفتم مادرم همیشه به من میگوید تو زرنگ نیستی، زن زندگی نیستی، از زنهای دیگه یاد بگیر. به خدا ادامه داره. به خدا من همین وسایل ساده زندگیم رو دوست دارم، پولش رو هم دارم، اما ترجیح میدم ساده زندگی کنم. شما رو به خدا شما بگید آیا من زرنگ نیستم؟ بعدشون در ادامه گفتن که این حرفها آرامش من رو سلب کرده، اما صحبت شما رو بسیار قبول دارم، خواهش میکنم جواب منو بدید. بفرمایید.
قبل از جواب این باید یه جمله رو عرض بکنم. در فراز قبلی که ما از کودکیامون و از اصفهان و شیراز گفتیم، یه وقتی دوست عزیزی کدورتی و ملال خاطری به دل نگیره از هیچ استانی. من میدونم الان تقریبا همه استانها، مثل بعضیا میگن شما دست فروش سیار شدی، بعضیا حالا یه اصطلاحات دیگه به کار میبرن. نه، من میخوام یه نکته دیگه بکشم که من نگاه نکنم الان یه کودکی اینجا نشسته من بهش توجه نکنم. این که حالا چیزی نیست، آدمی نیست که، یه روزی اون کودک ممکنه یک شأن و شخصیتی پیدا بکنه و هنوز اون خاطره تلخ تو ذهنش بمانه، و برعکس اگر یه محبتی به او کردم، اون روزی که او به یک جایگاهی میرسه، اون محبت منو فراموش نمیکنه و جبران خواهد کرد. این
خیلی خوب
باید یاد داشته باشیم هممون. من هم عذرخواهی میکنم اگر به کسی خدای نکرده جسارتی، حقی نادیده گرفته شده، به خصوص از کودکان و نوجوانان عزیز. وقتی سر کلاس میریم، تو مدرسه ها میریم، من ازشون عذرخواهی میکنم. اما این سوال، این سوال دو تا پهلو داره آقای شریعتی. یه وقتی بعضیا واقعا یه حالت بی‌توجهی به مسائل روز دارن، یعنی یه ظرف دیگه باید کنار گذاشته بشه، گوشش ترکی خورده، لبش خورده، پریده دیگه، اصلا رنگ پریده شده، اصلا این دیگه قابل استفاده عرفی نیست. گرچه شما میتونید استفاده کنید، میتونید تو این لیوان آب بخورید دیگه، همه جاش خط و خش افتاده، زیرش اینقدر کبره بسته که دیگه با چیزم نمیره، با این
اصلا رقبتی نداره.
بله، ولی میگه چه اشکال داره آقا این لیوان کجاش ایراده، من با همین آب میخورم. مگه نمیشه خورد؟ نه خب میشه خورد، بالاخره توی ظرفی که حیوانا می چیزی میخواد میتونه بخوره. و هر کی میاد نگاه میکنه یه جوری پچ میکنم پشت سر آدم، چقدر خسیسه، چقدر چنینه، چقدر فلان. یه وقت اینه، این نه خوب نیست، آدم باید زندگیش رو، بله الان میشه رو زیلو هم زندگی کرد، مگه اشکال داره؟ ولی بالاخره امروز دیگه یه فرش ماشینی یه چیز طبیعی و عرفی و اولیه است. حالا یه کسی میره میگه نه حتما فرش ما باید دستی از نوع فلان چی بافته، مثلا هر قطعش 5 میلیون قیمتش باشه، تا ما اونم اگه شأنشونه باید داشته باشه. وقتی یک کسی چه شأنیتی داره، اونم اسلام به اون احترام باشه. اما وقتی رفت تو بخش تجمل گرایی و بخش حیف و میل کردن
و
بله، اونها اون وقت دیگه کار خطرناک میشه. اما اگر یک کسی زندگی ساده ای داره که دیگران بیان بگن نه شما چرا وسیله دکورین، چرا مبلتون رو 2 سال عوض نکردین، خب مبل چشه، پفش هم هنوز نخوابیده به قول بعضیا، رنگش هم که هنوز زیباست، یه کمی مثلا کثیف شده، با شامپو فرش میشونیمش، تمیزش میکنیم، این چه اشکاله؟ من اینو بندازم به ببلی که مثلا 1 میلیون 2 میلیون هر چی کمتر بیشتر قیمتشه، ببرم به سمن بخش یا بندازم دور، که چرا میخوام به مد روز باشم؟ این کم عقلیه. و اینجا این خانم و هر خانواده دیگری باید مقاومت کنه در مقابل این افکار، به خصوص ما در روزگاری داریم به سر میاریم که الان آقای شریعتی اینقدر آدم به من مراجعه میکنه برای 100,000 تومان، بله. برای 200,000 تومان. خانومی چند روز پیش زنگ زد که دختر من زایمان کرده، پولی که یه خورده غذای مقوی تر ما بخریم به این بدیم نداریم. من میدونم نداره، رفتن خونهشون رو بررسی کردن و دیگران و دیگران. وقت من بیام هی پولامو بدم فقط صرف یه سری چیزهای دکوری و تشریفاتی و تجملی و بعدم برای پوز دادن. یکی از چیزهایی که حضرت امام تو وصیت نامش داره این است که ما که نمیگوییم همه چیز غرب بد است، غرب چیزهای خوبم داره. به ما میگن آقا شما تو دنیا بیشتری مصرف کننده لوازم آرایشی هستید. خود غربی‌ها که اینا رو درست می‌کنن اینقدر مصرف نمی‌کنن. ما بیشتری نمی‌دونم جراحی دماغ ما داریم. این همه دماغ برای چه جراحی می‌کنیم؟ یعنی واقعا
کمتر از 2 دقیقه وقت.
بله دیگه. مشکل وقتی تو دماغ آدمه، دماغ آدم در عذاب. ما باید اینا رو توجه کنیم که آنچه که وسیله نیاز ما هست، 1، 2 به روزم هست. امروز یه خانم نگه، یه پدر نگه که خب دختر مگه ننه تو اومد تو خونه من ماشین لباس شویی داشت. خب اون روز عزیز من 40 سال پیش ماشین لباس شویی نبود. امروز جزء وسایل جهیزه دختر باید ماشین لباس شویی باشه. امروز این اسراف نیست، تجمل نیست. بله، آنچه که متعارف هست به شأن اون آدم، به شأن اون آدم. این شأن رو باید یه وقتی توضیح بدیم. یه وقتی هم یادمه تو اون سری قبل که امروز گفتن برنامه 1 ساله شده؟
بله، دیروز 1 ساله شده.
دیروز 1 سال شده.
دیروز 1 سال. 1 سال مفید البته، یعنی 365 برنامه اون بود دیروز.
بله، الحمدلله به راه افتاد اینو. بله، بچه‌ها از 1 سالگی به راه میافتن. ان شاءالله موفق باشه داره بینندگانم. بقیه اون مطالب راجع به حق پا هم ان شاءالله فکر کنم میمونه برای
ان شاءالله. پس ایشون آدم تنبلی
نه، این نه تنبلیه نه خساست به نظر من.
خیلی.
اگر این بخش دوم هست نه اتفاقا این زیرکیه. حضرت علی حدیث کوتاهی دارن میفرمان کی پول داره کی فقیر اینجا معلوم نمیشه، قیامت معلوم میشه. ان الفقر والغنا بعد العرض علی الله. درست مثل مجلس عروسیه، این جواهرات که این خانم به خودش آویزون کرده بدلیه یا اصلی تو مجلس عروسی معلوم نمیشه. کجا معلوم میشه؟
اون بر معلوم
مغازه زرگری اون بر کجاست؟
بله،
تو مغازه زرگری. بله. معلوم
بله. بله، وقتمون تمام شده.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم و خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز بیننده که تا این لحظه با برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراه بودید. گفت اینجا همه هر لحظه میپرسند حالت چطور است، اما کسی یک بار نپرسید بالت. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون تا فردا. حاج عمر
شما سلامت.
وارسته و خالی و رها از من. آخر میدانی خداوند، مادامی که واژه میگوید من میپرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه میکنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری میخواهم و یار میجویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده آور است خداوند. وقتی که نزدیک تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از